چهار عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر چهارشنبه چهارم دی ماه 1398 من رویا کریمی مرد میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که در اون نگاهی خواهیم داشت به آنچه امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه اما خبرها رو بشنویم از همکارم سمیرا قرار.
خیلی متشکرم رویا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری رویترز در مورد تعداد کشته شدگان اعتراضهای آبان غلو آمیز است و او آن را تکذیب میکند. آقای ربیعی ظهر چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیئت دولت خبرگزاری رویترز را سازمانی شناخته شده و دروغگو نامید که به گفته او انسانها را به شکل فله‌ای نگاه میکند.
سازمان های شناخته شده دروغگو هستش که همه ملت ایران میشناسن این سازمان ها رو و عادتشون هم هست. ظاهرا اینا به نظرم کشتار مثلا تو افغانستان تو عراق کودک های زیادی کشتار میشه، مثل که آمار فلهی، مثل آدم ها یک جوری فلهی به انسان نگاه میکنن. اینا اصلا این آمارا درست نیست. شاید اشکال از ماست که باید به سرعت تفکیک بکنیم و اسامی رو هم اعلام بکنیم و ما هم این کارو داریم دنبال میکنیم، منتها این تفکیک به هر حال باید دقت درش صورت بگیره، استان به استان، شهرستان به شهرستان، این داره صورت میگیره و آمار هم اعلام خواهد شد.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی نیز ارقام خبرگزاری رویترز را اغراق‌آمیز نامیده است.
این ارقام که مطرح میشه این بیشتر فضاسازی جنگ روانی هستش، اصلا اینجوری نیست. به نظر من اصلا خیلی اغراق‌آمیز اصلا وارد این بحثا و این تعدادی الان دارن جمع میزنن و بالاخره سر وقتش هم آرام آرام دارن وقتی نهاری شد اعلام میکنن.
نزدیک به 40 روز پس از بروز اعتراضات هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آماری از تعداد کشته شدگان منتشر نکردند. رویترز در ابتدای این هفته به نقل از 3 منبع آگاه تعداد کشته شدگان را 1500 تن اعلام کرد. ماه جبین نویسی پور مادر 2 تن از جانباختگان جنگ ایران و عراق با شهید خواندن پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان خواستار آزادی پدر و مادر بازداشت شده شد.
من مادر 2 شهید سید حمید رضای میرسلطانی، سید ابوالفرد میرسلطانی که در کرج میشهر کرج سکونت دارم خواهشمندم این پدر مادر شهید پویای بختیاری رو اجازه بدن پدر مادر رو آزاد کنن، اجازه بدن هر جا که خود مسئولین اجازه میدن بیان چله بگیرن برای بچه‌شون.
خانواده پویا بختیاری در کوچه ای ساکنند که به اسم 2 فرزند کشته شده ماهجبین نویسی پور نامگذاری شده است. پویا بختیاری 27 ساله در اعتراضات آبان در کرج هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و کشته شد. پدر و مادر پویا بختیاری قصد برگزاری مراسم 40 فرزندشان در آرامگاه بهشت سکینه در روز پنجشنبه را داشتند که سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. خبرگزاری کار ایران به نقل از 1 منبع آگاه در وزارت ارتباطات میگوید دسترسی به اینترنت جهانی در برخی از استانهای ایران از صبح چهارشنبه محدود شده است. این منبع آگاه که نامش فاش نشده میگوید این اقدام با تصمیم مراجع امنیتی گرفته شده و اینترنت تلفن همراه در استانهای البرز، تهران، کردستان، زنجان و فارس قطع شده است. این منبع آگاه در ادامه تاکید کرده که احتمالاً اینترنت در استانهای بیشتر قطع خواهد شد. در هفته آخر آبان و با بروز اعتراضات گسترده دسترسی ایران به اینترنت جهانی به دستور شورای امنیت کشور محدود و سپس مسدود شد. و سرانجام اینکه جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران از ظهر 3 شنبه در اعتراض به یک انتصاب جدید دست به تحصن زدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران این اعتراضات به انتصاب سرپرست جدید معاونت فرهنگی این دانشگاه در حال انجام است. دبیر شورای صنفی دانشجویان به ایسنا میگوید یکی از اعضای هیئت علمی گروه معارف به سمت معاونت فرهنگی دانشگاه منصوب شده و دانشجویان به این اتفاق معترض معترضند. نماینده دانشجویان معترض در جلسه با رئیس دانشگاه با آنچه رفتارهای توهین‌آمیز این فرد خوانده شده اشاره کرده، اما ریاست دانشگاه مستندات ارائه شده را کافی ندانسته و با عزل او مخالفت کرده است.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که ما را در جریان جدیدترین خبرها قرار داد. اگر بخواید از جزئیات بیشتر این خبرها با اطلاع بشید، در صورتی که به اینترنت دسترسی دارید میتونید به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز چهارشنبه چهارم دی ماه چه خواهیم شنید. محدودیت اینترنت در استانهای مختلف ایران، ادامه فشار بر خانواده قربانیان اعتراضات برای جلوگیری از برگزاری مراسم یاد بود. خانواده ها اما میگویند مراسم را برگزار خواهند کرد. آلان توفیقی همراه ما خواهد بود. پارلمان عراق با تغییر قانون موافقت کرد. آیا تنش‌ها به پایان خواهد رسید؟ علی مأموری به این پرسش پاسخ می‌دهد. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. در آستانه روز پنجم دی مصادف با چهلم جانباختگان آبان 98 خبرهایی از بازداشت اعضای خانواده کشته شدگان، افزایش فشار بر آنها و ایجاد جو امنیتی و همچنین قطعی اینترنت در برخی نقاط ایران منتشر شده. روز چهارشنبه یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به خبرنگار ایلنا گفت که با دستور مراجع امنیتی در این روز ترافیک بین‌المللی خطوط تلفن‌های همراه در استان‌های البرز، کردستان، زنجان و فارس قطع شده. این به معنی قطع ارتباط تلفن‌های همراه در این استان‌ها با خارج از کشور است. شهناز حکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی هم که در سال 88 کشته شد، روز چهارشنبه در یک پیام توییتری نوشت که به دستور مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مجبور به لغو فراخوان خود برای برگزاری مراسم 40 قربانیان آبان ماه شده. این در حالیه که خانواده پویا بختیاری که اکثر افراد اون در بازداشت به سر می‌برند می‌گویند که بر اجرای مراسم اصرار دارند. بهمن صادقی، پسر دایی پویا بختیاری، به رادیو فردا اینطور گفته:
آخرین وضعیت اینه که اینها بیشتر اعضای خانواده ما رو گرفتن، بازداشت کردن و با این کار میخوان با ترس و وحشت خانواده رو وادار به سکوت کنن و مراسم رو کنسل کنن. چیزی که از ما تا اکنون پی بردیم و با بازداشت 3 روز پیش که 3 ساعته بوده دریافتیم، میخوان هر جور شده این مراسم کنسل بشه. و چیزی که ما تاکنون پی بردیم، اینها میخوان مراسم انجام نشه، که هم چیزی هم نیست. هم من دیشب یک ساعت با ناهید پیش از بازداشت گفتگو میکردم، هم با آقای بختیاری و همینه که با خانواده‌ام در ایران گفتگو کردم. خانواده ما مراسم رو برگزار خواهد کرد، حتی اگر دیگر اعضای خانواده هم بازداشت بشن، چون من و همسرم به نمایندگی از خانواده بختیاری و شیرپیشه و صادقی نور اینجا هستیم، ما سخن خانواده رو میگیم و مراسم برگزار خواهد شد.
صدای بهمن صادقی نور، پسر دایی پویا بختیار رو شنیدید. اما ساعتی پیش در گفتگو با محمد حسین آقاسی، حقوقدان ساکن تهران، از او در مورد دلیل فشار بر خانواده ها پرسیدم.
ببینید، وقتی که جمعیتی به منظوری که فعلا روش صحبت از مطرح جمع بشن، یک جمعیت معمولا همسو و همراه هستن در مورد اعتراض به اقداماتی که منجر به از دست رفتن تعدادی از نفوس ایرانی شده، و در یک جمعیتی هم صحبت از مسائل عادی و روزمره نخواهد بود. سابقه نشون داده که شعارهایی سرداده خواهد شد و سخنرانی‌هایی ارائه خواهد شد که چندان مورد قبول و به نظر مقامات امنیتی و دولت نخواهد. علت مخالفت این نهادهای امنیتی و سازمانهای دولتی با برگزاری جمعیت‌هایی صرفاً به منظور پیشگیری از این تشکل و انسجام است که همیشه هم وقتی که رخ میده نتایجش هم این هست که عرض کردم.
صدای محمد حسین آقاسی، حقوقدان ساکن تهران رو شنیدیم. اما برای ادامه بررسی وضعیت در ایران، قطع اینترنت در برخی از استانها و همینطور ادامه فشار بر خانواده جان باختگان اعتراضات اخیر. همراه هستیم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آقای توفیقی، حدود 40 روز بعد از قطع اینترنت در پی اعتراضات در ایران، یک بار دیگه از محدودیت اینترنت در ایران خبر میرسه. چرا این بار پیش از اینکه مراسم 40 برگزار بشه، جمهوری اسلامی داره پیش دستی میکنه و اینترنت رو محدود میکنه؟
خب میشه گفت که این به خاطر تجربه ایست که از شروع این تجمعات و اعتراضات به دست آوردن، که به هر حال اینترنت دارای نقش بسیار گسترده ای، شبکه‌های اجتماعی میتوانند در غیاب سازمان‌های اپوزیسیون این نقش رو به عهده داشته باشن. خب طبیعتاً جمهوری اسلامی در شرایط شکننده ایست و نمیخواد که هیچ تجمعی شکل بگیره. میشه گفت که هدف اونها این هستش که به هر نحو ممکن مانع از شکلگیری تجمعات مردمی بشن. دلیلش هم خب خیلی واضحه، اگه مردم جمع بشن حتی برای یک مراسم 40 و یا یادمان جان باختگان آبان 98، به سرعت چنین تجمعاتی تبدیل به اعتراضات مردمی خواهد شد که طبیعتاً با شعار و مواردی خواهد بود که خوشایند حاکمان نیستش. در چنین شرایطی یا باید این شعارها و اقداماتی مثل مثلا سوزاندن عکس آقای خامنه‌ای و یا آقای خمینی تحمل بشه که سابقه نشون داده چنین اتفاقاتی تحمل نمیشه، و یا باید مجدداً اقدام به سرکوب، بازداشت و تیراندازی به سوی معترضان بکنن، که خب این چرخه خشونت باز هم به دنبال خودش میتونه تجمعات مجدد برای یادبود کشته شدگان و تظاهرات و اعتراضات رو داشته باشه. به همین دلیل هستش که الان حاکمان جمهوری اسلامی میخوان این چرخه رو قطع بکنن، این چرخه شکلگیری تجمعات، و خب طبیعتاً اینها سرکوب میکنن و به دنبال این سرکوب باز هم مردم برای یادمان و یادبود جمع خواهد شد. این کارها رو دارن در این راستا به نظر من انجام میدن.
اما آقای توفیقی، اون چیزی که بعد از بازداشت اعضای خانواده پویا بختیاری حداقل در شبکه‌های اجتماعی شاهدش هستیم، به نوعی جریحه دار شدن عواطف مردم هست، برای اینکه در واقع خانواده فردی رو که در اعتراضات جان باخته حالا تحت فشار قرار میدن و حتی اجازه عزاداری برای 40 عزیزشون رو هم از اونها میگیرند. چرا علارغم این در واقع پیشینه اجتماعی که در ایران وجود داره و اهمیت مراسم تدفین و مراسم بزرگ داشت برای ایرانیان، باز هم جمهوری اسلامی میاد از این شیوه استفاده میکنه و بیشتر جریحه دار میکنه مردم رو؟
ببینید، جمهوری اسلامی نشون داده که بیشتر از این که مثلا به سنت ها و حتی مراسم 40 یک مقداری هم جنبه های دینی و مذهبی داره، جمهوری اسلامی بیشتر ادعا میکنه که یک حکومت مذهبی است. برای جمهوری اسلامی حفظ خودش از هر چیزی مهمتره. حتی اگر یک 40 یا یک مراسم یادبود تضعیف بکنه و یا جمهوری اسلامی از اون احساس خطر بکنه، دیگه اون ابعاد اجتماعی و یا ارزش‌های دینی همه به فراموشی سپرده میشه. در ضمن این حاکمان فعلی کسانی هستن که خودشون در سال 57 این تجربه رو هنوز فکر نمی‌کنن فراموش کرده باشن، که در سال 57 هم چرخه و زنجیری از یادمان‌ها و یادبود کشته شدگان در شهرهای مختلف که به وجود اومد. مثلا وقتی در تبریز کسانی کشته می شدن، در تهران برای اونها 40 می گرفتن، و یا اگر در اصفهان برای کشته شدگان در واقع تهران 40 می گرفتن، این در واقع چرخه ای از یادمان ها که در شهرهای مختلف شکل گرفت باعث شد که اعتراضات به سرعت در سراسر کشور گسترش پیدا بکنه. به دنبال این اعتراضات اعتصابات عمومی وجود اومد، نظام پادشاهی فلج شد و در نهایت سقوط کرد. میشه گفت که جمهوری اسلامی بر اساس این تجربه هستش که از هر نوع تجمع، مخصوصا اگر یادمان کشته شدگان آبان خونین 98 باشه، که میشه گفت در 100 سال گذشته بی سابقه بوده یک چنین کشتاری که الان مشخص شده که حدود 1500 نفر در کمتر از 4-5 روز کشته شدن. بنابراین ترس و وحشتی که اونها در جان جمهوری اسلامی هست از سقوط باعث میشه که مسائل مذهبی و اجتماعی رو فراموش بکنه.
آیه توفیقی، حسن روحانی هم در دور اول انتخابات هم در دور دوم انتخابات شعارهای خیلی زیبایی میداد در مورد اینکه از پلیسی شدن حکومت جلوگیری میکنه و قرار هستش که در واقع یک حقوقدان باشه نه یک فرد ارتشی. از اون سو وزیر ارتباطات آقای جهرومی هم بر آزادی اطلاع‌رسانی در ماه‌های اخیر تا پیش از یک ماه گذشته خیلی تاکید داشت، اما در حدود 40 روز فاصله یک بار دیگه قرار دولت حسن روحانی دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات آزاد رو محدود بکنه. فکر میکنید آیا این اقدام مجدد میتونه بر در واقع مشروعیت و موقعیت دولت حسن روحانی تأثیر بگذاره؟
والا من که فکر میکنم که مشروعیت دولت حسن روحانی موقعی که معترضان رو در خیابان به گلوله بست و بزرگترین کشتار تاریخ مبارزات معاصر ایران رو به وجود آورد از بین رفت. الان هم من فکر میکنم اینها چاره ای ندارن. اون شعارهایی هم که مثلا آقای روحانی میداد که من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم، یا آقای جهرومی میومد ژست میگرفت در اینترنت و در شبکه‌های اجتماعی و غیره، من فکر میکنم بیشتر اینها یک مباحثی بوده برای فریب افکار عمومی، برای به دست آوردن رأی و موارد این چنینی. من تصور میکنم که در جمهوری اسلامی موقعی که ترس و وحشت از سقوط به وجود اومده باشه، همه این ژست ها به فراموشی سپرده خواهد شد و اون اصطلاحاً دستکش روکش مخملی این دستکش های آهنین کنار خواهد رفت و طبیعتاً به همین دلیل هم هستش که ما این چنین شاهد یک سرکوب و کشتار در آبان 98 بودیم.
سپاسگزارم از آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه. اما در علارغم کاهش ارتباط آنلاین ایرانیان با خارج از کشور به دلیل محدودیت اینترنت، همچنان شبکه‌های اجتماعی پر از واکنش هست نسبت به آنچه که در ایران داره رخ میده. همکارم بیتا بختیاری در استودیو همراه من هست. بیتا، چه خبرهای جدیدی برای ما داری؟
رویا، با توجه به اینکه به هر حال فردا 5 دی هست و قرار هست که برای ادای احترام به قربانیان اعتراضات آبان ماه بر اساس درخواست خانواده پویا بختیاری به هر حال مردم جمع بشن بر سر مزار اون، کماکان موضوع بازداشت خانواده پویا بختیاری، پدر، مادر، 8 عضو دیگه خانواده از جمله کودک 11 ساله بین اونها و فشارهایی که بر خانواده مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضات سال 88 منتشر شده، اینها در فضای مجازی داغ. خانم شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از اولین مادرانی بود که به دیدار خانواده پویا بختیاری رفت و او هم این فراخوان رو در واقع نامش بود که خواهش کرده بود مردم حضور پیدا بکنن برای گرامی داشت قربانیان اعتراضات آبان ماه، ولی ایشون در اینستاگرامش الان نوشته که به هر حال این مراسم رو لغو شده باید دونست. از طرف اون هشتگی رو زیر پستش گذاشته به نام با عنوان دخترم، که خب مشخص بوده که مشخص میشه که به خاطر دخترش مجبور شده دستور مقام های امنیتی در این زمینه رو قبول کنه. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته، کامنت های خیلی زیادی پای پست خانم اکملی نوشته شده، مبنی بر اینکه ما شما رو درک میکنیم که چقدر تحت فشار قرار داشتید و مجبور شدی که این فراخوان رو لغو کنی. از جمله کاربری به نام میراث زیر پست خانم اکملی نوشته اون هشتگ دخترم داره میگه فشار از کدوم ناحیه بوده و میشه حدس زد تهدید توی چه رابطه ایه. سعید بشیرتاش، فعال سیاسی، نوشته مادر و پدر پویا بختیاری صدای خانواده های جانباختگان آبان خونین هستند، صدای معترضان ایرانی، معترضانی که حتی بر اساس سنجش افکار حکومتی حمایت اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران رو دارن و با زندانی کردن اونها در آستانه 5 دی جمهوری اسلامی میخواد صدای مردم رو خفه کنه. یه کاربر دیگه به نام کوشان هم نوشته، گفته میشه وعده ما پنجم دی، بیایید بیرون. جاهایی که مراسم چهلم هست تا حدودی وضع مشخصه، ولی جاهای دیگه مردم کجا بیان، کدوم محل، کدوم خیابون، چه طرحی؟ کسی وسط این هشتگ‌ها به این فکر کرده؟ فقدان رهبری متمرکز و متفکر اینجا بیرون میزنه، وگرنه وقتی طرح خاموش کردن ماشین ها تقویت شد همه استقبال کردند، که اشارش به اون متوقف کردن ماشین ها در همون چند روز اعتراضات بود که
25 آبان بعد.
بله، خیلی هم در واقع مؤثر بود. کاربران حاکمیت هم رویا طبق معمول به هر حال این فراخوان ها برای برگزاری مراسم یادبود پنجم دی رو به سازمان مجاهدین خلق نسبت دادن و مدعی شدن که دشمن قصد داره در این روز پروژه کشت سازی به راه بندازه. اونها خیلی هم فعال شدن امروز، تعدادشون واقعا توییت هایی که میشه و پست هایی که می نویسن در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاده، که البته ما ترجیح میدیم که واکنش کاربران دیگر رو گزارش بکنیم. یه کاربر دیگه به نام بی پروا هم نوشته، اصلا جمهوری اسلامی اگر بجز شورشی به همون چیز دیگه ای بگه به خودم شک میکنم. آره، ما شورشی هستیم و میخوایم دم و دستگاه نظام رو روی سرشون خراب کنیم، که البته شورشی به هر حال شاید یکی از ملایم ترین واژه هایی هست که مقام های جمهوری اسلامی برای معترضان به کار میبرند، و در اولین واکنش رهبر جمهوری اسلامی معترضان رو اشرار نامید. بازم واکنش داریم. الان یکی از مهمترین نگرانی های کاربران فضای مجازی اختلال در اینترنت و قطع دسترسی به اینترنت از طرف به واسطه تلفن همراه و بعضی جا حتی اینترنت ثابته. کاربرا خیلی نگران هستند که مبادا مثل دفعه قبل ارتباط به طور کلی قطع بشه.
خیلی واکنش های زیادی بوده. الان من دارم اینترنت رو نگاه میکنم، بیتا بسیاری نوشتن که حتی در تهران هم اینترنت از 4G به 3G کاهش پیدا کرده ساعتش.
همینطوره، بله. به هر حال خبرگزاری ایلنا هم نوشت که یک منبع مطلع بهش گفته که ارتباط تلفن‌های همراه استان‌های زنجان، فارس، کردستان و البرز با خارج از ایران قطع شده و احتمال داره که استان‌های دیگه هم قطع بشه، اما بعد خبرگزاری ایلنا این خبر رو حذف کرد از خروجی خودش که حالا احتمالاً به علت فشارها بوده. یک کاربری به نام فرار یا برقرار در این مورد نوشته، اینترنت در تهران از دیشب با اختلال و قطعی مکرر روبروه، در صورت قطع سراسری اینترنت ایران شما بدونین که ما رو دارن میکشن و دوستان خارج از کشور موضوع رو پیگیری بکنن.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری که ما رو در جریان آنچه در شبکه‌های اجتماعی میگذره قرار داد. اما فقط در ایران موضوع برگزاری مراسم یاد بود مهم نیست. به یاد کشته شدگان و همبستگی با خانواده اونها قرار فردا پنجم دی ماه در بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکای شمالی هم تظاهراتی برگزار بشه. درباره این برنامه‌ها بیشتر بشنویم. در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
در پاسخ به فراخوان شماری از مادران و بستگان جان باختگان اعتراض‌های آبان ماه که پنجشنبه این هفته را روز گرامی داشت قربانیان تعیین کردند، ده‌ها گروه و تشکل سیاسی و حقوق بشری در خارج از مرزهای ایران در همبستگی با خانواده کشته شدگان و در حمایت از هزاران مجروح و بازداشتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران تظاهرات گسترده‌ای را برنامه‌ریزی کردند. در فراخوان یکی از این حرکت‌ها آمده وظیفه انسانی و میهنی ایجاب می‌کند، همه یک دل و یک صدا به یاد جان باختگان خیزش آبان ماه و در اعتراض به بند کشیدن هزاران آزادی‌خواه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به پا خیزیم. یا فراخوان دیگری می‌گوید، در پشتیبانی از خانواده‌های داغدار روز پنجشنبه این هفته به خیابان‌ها بیاییم و اعتراض حق‌طلبانه مردم ایران را فریاد کنیم. در اکثر فراخوان این حرکت‌های همدلی از شرکت کنندگان خواسته شده با شمع و یک شاخ گل حضور یابند. یکی از این دست تظاهرات ساعت 12 پنجشنبه در شهر آمستردام هلند برگزار می‌شود و رضا علامه‌زاده کارگردان سینما و تئاتر از جمله سخنرانان آن در گفتگو با رادیو فردا درباره ضرورت شرکت در این گردهمایی‌های خیابانی اینطور گفته:
به مناسبت پنج دی تمام شهرهای بزرگ خارج از کشور همزمان مراسمی اعلام شده و من خیلی امیدوارم که استقبال بشه و برای بزرگداشت این همه جوونی که یه فقط چند روز به خاطر یه اعتراض ساده به خاک و خون کشیده شدن هموطنان بیان بیرون و همبستگیش رو نشون بدن، به ویژه در داخل ایران. این رژیمی که به شدت به وحشت افتاده برای اینکه مجدداً ترس رو در دلها زنده کنه، حالا که میبینه ترس ها ریخته دست به کاری بزنه، پلیس رو شما بفرسته که ایجاد وحشت بکنه. ولی واقعیت این هستش که تنها راه مقابله با این رژیم این هستش که ترس فرو بریزه. تمام رژیم های دیکتاتوری وقتی ترس مردم فرو میریزه میفهمن چقدر ضعیف هست. این رژیم اسلامی از همون آغاز سرکار اومدنش وحشیگریشو و تجاوز به همه حقوق انسانی مردم و وطنمون رو نشون داده. این چیزی نوعی نبوده کاری که اتفاق افتاد الان، ولی واقعیت قضیه این است که ابعاد قضیه بسیار بالا بود و چقدر دستگیر شدن و چی در زندان ها میذاره. رژیم حتی جرأت نمیکنه از ترس مردم ارقام دروغین اعلام بکنه طبق معمول که میکنه، ولی این بار نمیتونه. ابعاد قضیه از این چیزا گذشته. به اعتقاد من این است که این وحشت رژیمه. رژیم دست به یه کاری زده که خودش بیشتر از دیگران به وحشت افتاده و این نکته رو باید ما توجه داشته باشیم که رژیم الان در اوج وحشتشه. هر کاری میکنه از ترس مردمه، چون میدونه که وقتی مردم با هم بلند بشن فقط قدم به خیابون بذارن، همین حضورشون در خیابون کافیه برای اینکه به لرزه در بیاندازه این رژیم رو و آغاز سقوط واقعی این رژیم باشه. این چیزیه که رژیم خودش فهمیده به وحشت افتاده و جرأت نمیکنه حتی تعداد کشته شدگان و زخمی ها رو اعلام بکنه.
آقای علامه‌زاده در پایان این گفتگو یادآور شده در تظاهرات روز پنجشنبه شهر آمستردام هلند، علاوه بر او نسیم خاکسار شاعر و نویسنده و قادر عبدالله دیگر نویسنده ساکن این کشور هم سخنرانی می‌کنند. افزون بر این قرار است در روز بین المللی ادای احترام به قربانیان آبان ماه در پنجم دی ماه حرکت‌های همبستگی دیگری هم در شهرهای برلین، هامبورگ، فرانکفورت، کلن، بوخوم، ماینز، هانوفر، اشتوتگارت، لندن، پاریس، بروکسل، استکهلم، یوتوبوری، مالمو، اسلو، ونکوور و تورنتو برگزار می‌شود. در برخی از این شهرها حتی دو تظاهرات در پنجشنبه این هفته برپا می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در ادامه نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
از صبح تا حالا هم که اینترنت ها ضعیف شده، کلن وارد برنامه نمیتونیم بشیم. یواش یواش داریم میریم بریم تو سکوت خبری.
شمایی که اینقدر از قدرتتون دم میزنید، چجوریه که از یه مراسم چهلم اینقدر وحشت دارید؟ چرا از آزاد کردن چند تا نوجوان میترسید و اونا رو به کانون تربیت میفرستید؟ همه قدرت شما اون تفنگای تو دستتونه. بدون تفنگاتون هیچی نیستید.
با سلام رادیو فردا. تکذیب کردن که آقای خامنه ای همچون دستوری نداده برای کشتار مردم. چرا اینقدر مردم رو فریب میدین؟ در هر صورت شما رهبر هستین و همه ملت ایران میدونن که هیچ کاری بدون دستور شما انجام نمیشه. چه تکذیب کنین چه نکنین، شما و تمام مقامات ایرانی مقصر هستید و باید محاکمه بشین.
شنیدم که پدر و مادر پویا بختیاری رو دستگیر کردن. جدا متاسف شدم. مردم جهانیان الان چشمشون به شماست. هیچ نترسید. آقای خامنه‌ای دستور داده که پدر و مادر پویا بختیاری رو بگیرن که این جنبش پنج دی ماه خاموش بشه. ولی جهانیان چشمشون به شماست. هیچ نترسید. بیاین همتون بیرون آروم، تظاهرات هم نکنید، فقط بیاین بیرون. جهانیان چشمشون به شماست و آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه از این کشدارا بکنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب پس به این ترتیب اگر دسترسی به اینترنت نداشتید میتونید با ما تماس تلفنی بگیرید. 00420221122113 شماره تلفن ماست. اگر دسترسی به اینترنت داشتید میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق شناسه کاربری @فرداگرام به کانال تلگرام رادیو فردا بفرستید. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.